بعضی از کسایی که بعدها دچار اشتباهات بزرگ شدن یا خواهند شد یا خواهیم شد یا حتی خیانت مالی به بیت المال، به اموال عمومی و اینا، گاهی می‌بینی بعضی از اینا وقت 20 سال 30 سال قبل وقتی جوان بودن، از من و شما، منم جزو جوانایم، چون انقلابی تر، دو آتش تر، ضد فساد اینا، بعد 20 سال 30 سال دوباره بری سراغش باور نمی‌کنیم که این هم آدمه. همه ما یواش یواش خائن میشیم. هیچ کس از شکم مادرش خائن به دنیا نمیاد. همه کسایی که خیانت کردن، برید ببینید تو زندگی به تدریج کجاها اشتباه کردن، کجاها انتخابهای نادرست انجام دادن، کجاها مراقبت نکردن و نکردیم که اینجوری شد. کسی که ممکنه 30 سال پیش شهید میشده تا مرز شهادت رفته، تبدیل میشه به یه آدم دوست. خیلی هم نه، خیلی هم مثل همون موقع پاک موندن، پاک، و این پاکی ارزشش بیشتر از اون پاکی، چون 30 سال 40 سال زندگی کردن در یه مسیر، یک زندگی عادی آدم پاک بمونه این خیلی سخت‌تر از این که کسی مثلا تو انقلاب یا تو جنگ سالم بمونه. اونجا فاسد شدن سخت بود، چون همه آدم های صالح بودن، محیط سالمی بود، همه تو جبهه پامشتن، خیلی ها نماز شب میخوندن، همه صحبت مرگ و شهادت و اخلاق و صفا و برادری. اونجا ناپاک بودن سخت بود تو جبهه، ولی پشت جبهه که زندگی عادی در جریانه و پس از او، پس از جنگ، خب که خادم و خائن خیلی از هم به راحتی تشخیص داده نمیشن و شرایط عادیه دیگه، مارش نظامی و اینا نمیزنن، احساسات دیگه نیست، اونجاست که پاک موندن خیلی سخت و سخت‌تره. لذا تو روایت داریم اونایی که سالم و پاک زندگی کنن تو عرصه اقتصاد، سیاست، خانواده یا هر جایی، مدیریت به خصوص، و پاک بمانن، اینا هر روزشون پاداش مجاهد دارن، هر سال پاداش شهید دارن، چون این جهاد اکبره. اون جهاد صغیر بود، اون نبرد کوچک بود، این نبرد بزرگ، این خیلی سخت داره که آدم 20 سال 30 سال وسط بازار باشه، قصب نکنه حق هیچ کسو، دروغ نگه، وسط سیاست باشه، پاک بمونه، وسط حکومت باشه، وسوسه نشه، این خیلی ارزش داره. نکته بعد این که دولت اسلامی صفر و صدی نیست، مثل یک فرد متدین. الان تک تک ما و شما ها، الان شما خودتون رو، هر کدوم خودتون رو متدین میدونین یا بیدین؟ هر کسی خودش رو، هیچی ما میگیم ما از جهاتی متدینیم، از جهاتی بیدینیم یا شلدینیم، کم دینیم، صفر یا صد نیست، معصوم صده، صفر هم شاید تقریبا کسی نباشه. بدترین آدم ها یک حرفای خوب یا کارهای خوب تو زندگیشون دارن. این خاکستری یا متمایل به سفید یا متمایل به سیاه میشه، یک طیفیه. در مورد شخص همینطوره. آقا اسلام اگه عملی بود، خب یه آدم بگو 100% مسلمون نشون بده. اسلام در ساحت فردی، در ساحت اجتماعی و در ساحت حکومتی، دولتی، تو هر کدوم فرض کنید 1000 تا شاخص داره، 1000 تا نمره داره، 100 تا صفت مثلا میخواد. تو یه صفاتش حاکمیت موفق بوده، نمره 20 آورده جمهوری اسلامی. تو یک مواردی 16-17 بوده، مواردی بوده لبه مرزی، مواردی هم بوده تجدید آورد. مسئولین جمهوری اسلامی در یک مواردی هم تجدید شد. دولت به دولت، آدم به آدم، حتی زمان به زمان، همون یک شخص یا همون یک گروه تفاوت کرده. راجع به دولت اسلامی چجوری داوری کنیم؟ همونجوری که راجبش یک شخص مسلمان داوری میکنه. الان ببین مثلا راجب صفات شخصی میگن آقا یک انسان مؤمن به لحاظ اخلاقی مثلا 30 تا صفت برش میشمارن. یک مثلا میگه حسود نباشه، خسیس نباشه، بخشنده باشه، نمیدونم دروغ نگه، مال حرام نخوره، عصبانیتش کنترل کنه مثلا. خب این از گفتنش آسونه. خب حالا هر کدوم از ما، خودتون هر کدوم به خودتون نمره بده، هر کسی خودش خودشو میشناسه. قرآن میفرماد ان الانسان علی نفسه، انسان بر خودش بیناست، انسان خودشو میشناسه. ولو القا معاذیره، ولو 1000 تا عذر بیاره. عذر رو برای دیگران میاری، برای خودت که نمیتونی عذر بیاری، قرآن میفرماد همه تون خودتون خودتون رو میشناسید. برای بقیه فیلم بازی میکنید، خودت برای خودت که نمیتونی فیلم بازی کنی که. ولو القا معاذیره، ولو هزار تا عذر پرتاب کنی به طرف مخاطب، خودت که میفهمی کی هستی. الان مثلا شما هر کدوم همین الان تو ذهن خودتون به خودت، شخص خودتون، نه دیگران نمره بده. چون میگن راجع به دیگران قضاوت نکنید. ما روایت زیادی داریم که دیگران را قضاوت نکنید. تو یه چیزی ازش توی یه مقطعی، یه جایی، یه وقتی دیدی یا شنیدی، زود تعمیم نده، مطلق نکن، قضاوت نکن راجع به اشخاص. ببینید این حرامایی که میگن غیبت حرامه، تهمت حرامه، نمیدونم سوء زن، بدبین شدن اینا حرامه، تجسس تو حریم خصوصی افراد حرامه، اینا همه برای چیه؟ برای که داری یه کسی رو قضاوت میکنی و او خودش نیست که از خودش دفاع کنه. غیبت یعنی همین دیگه، یعنی یک انسانی رو ما داریم شرفش رو ملکوک میکنیم، بهش، به ساحتش، به کرامتش حمله میکنیم و اون نیست که از خودش دفاع کنه. اینو گفتن خداوند میگه گناه کبیره است، مثل خوردن مرده و جنازه اونه، مرده خوریه. خب اینو گفتن هر کس این کارو میکنه دیگه عادل نیست. به این معنی الان من میپرسم بین ما اصلا آدم عادلی هست؟ بین ما شما کسی هست که ادعا کنه پشت سر هیچ انسانی هیچ چیزی نگفته و نمیگه؟ کسی هست دست دراز کنه تا معلوم بشه چند تا دروغگو دارید؟ خب ما با انسان، این یکی از احکام الهی، میگه آقا حریم انسانها رو حفظ کن. هر کس که هستن وقتی نیست، حضور نداره تا از خودش دفاع کنه، راجع به هیچ کس حرف نزنی، قضاوت نکن این افراد رو. به ما میگن هیچ کس رو قضاوت نکن. تو روایت ما میفرمان به خودتون بدبین باشید، به دیگران خوشبین باشید. این اخلاق اسلامیه. خب میگن مؤمن کسیه که به همه حسن ظن داره، یعنی حرفا و کارهای همه رو حمله بر صحت میکنه. میگه ها اینه منظورش حتما مثبت بود نه منفی، من درست متوجه نشدم. بعد میفرمان خودت مؤمن خودش رو باید همیشه متهم کنه، پیش خودش ها، نه پیش دیگران آبرو خودش ببره، پیش خودش. یعنی هر کاری میکنه خودشو محاکمه کنه که برای چی کار کردی، برای چی حرفو زدی، کلاه خودتو برن. خب این اخلاق اسلامی. البته حسن ظن به دیگران به معنی ساده لوحی نیست که کلاهتو بردارن، شعور و هوش، ذریب و هوشی باید داشته باشی. اما اخلاق اسلامی میگه دیگران را قضاوت نکنید. تو روایت ما میگن راجع به هیچ کس مطمئن نباشید جهنمیست یا بهشتیست. ولو یه آدمی کارهای بدی ازش دیدید یا آدمی کارهای خوبی دیدید، قضاوت قطعی نکنید. چون معلوم نیست تا آخر عمر، تا آخر چه اتفاقاتی میفته و او چه رابطه‌ای با خداوند داره. شاید او برگرده، توبه یعنی برگشت، این مسیر رو برگرده و شما که آدم متدینی بودی او آخر کاری همه چی رو خراب کنه، زیر پا بگذاری. لذا ما وقت ممکنه کسی بگه اگه قضاوت نباید بکنیم با جور افراد، پس موضع نگیریم، همه بگیم خوبن، صلح کل، پس نهی از منکر، انتقاد، اعتراض، انقلاب، مبارزه چیه؟ نه، او رابطه به عمل افراده. وقتی یک عمل ما عملا رو ملاک داریم برای درست یا نادرست بودن اعمال، مواضع و سخنان اشخاص. قضاوت باید بکنی که این منکر، این عمل منکر یا معروفه، من باید باهاش مبارزه بکنم یا باید باهاش همکاری کنم یا باید بی‌طرف باشم. اونجا ارزش ها مشخصن. اما آدما، ما از درون آدما، از گذشتهشون، از آیندهشون خبر نداریم. راجع به اشخاص قرآن و روایات ما میفرمان قضاوت قطعی نکنیم. اما اگر می‌بینی الان داره یک فعل خوبی انجام میده و تو مسیر درسته، کمکش کن، حمایت کن. اگه تو مسیر غلط، مواضع نادرست و فعل فاسد انجام میده، جلوش بیست، با این کارش مبارزه کن، حتی اگه مجبور شدی می جنگی. اما اینکه این عاقبتش این شخص چی میشه ما نمیدونیم، عاقبت خود من چی میشه منم نمیدونم. فرمودن هیچ کدوم مطمئن نباشید تا آخر تو چه مسیری هست، خوب یا بد، درست یا نادرست. ببینید چقدر قشنگه، هم ما راجع به هیچ کس قضاوت قطعی نمی کنیم، هم حقوق همه رو رعایت می کنیم، هم وظیفه انقلابیمونو، مکتبیمونو عمل می کنیم. یعنی میگیم این دوسته، این دشمنه، این جبهه دوست، این جبهه دشمنه، این حقه، این باطله، این عدل، این ظلمه، من موضعم روشنه، موضع میگیرم، من بی‌طرف نیستم، من سیاسی ام، انقلابی ام، وظیفه شب مثل که نماز میخونم انقلاب تو انقلاب تو مبارزات اجتماعی حضور پیدا کنم. امر به معروف نهی از منکر همش. هنر هم همینجوره، سیاست هم همینطوره، همه اینا رسانه هم همینه. بعضی از هنرها، رسانه‌ها و احزاب سیاسی امر به معروف و نهی از منکر میکنن، یعنی دعوت به ارزش‌ها و مبارزه با ضد ارزش‌ها. بعضیشون برعکسن، امر به منکر و نهی از معروف میکنن. یعنی هنر، رسانه، سینما، حزب جریانه هستن که جلوی ارزش‌ها میستن. خب باید من و شما باید با اونا مبارزه کنیم، به اینا کمک کنیم، ضمن که اینا رو من انتقاد کنیم، اصلاح کنیم، اونا رو هم کمک کنیم اصلاح بشن. قضاوت قطعی راجع به هیچ شخصی، حتی راجع به خودمون نمی کنیم، اما موضع می گیریم، به وظیفمون عمل میکنیم. خب حالا راجع به اخلاق شخصی، الان شما 10 تا صفت اخلاقی بگید، خودتون به خودتون نمره بده. مثلا یکی میگه که من به لحاظ شجاعت ترسو هم، به لحاظ نمیدونم بدبین و سوء زن بود داشتن و بدبین بودن به آدما احساس میکنی مریضی، همه رو بد میبینی، یا ساده لوحی همه رو خوب میبینی، یا واقع بینی. قضاوت مطابق واقع میکنی، به وظیفت عمل میکنی، نه کلا سرت میده سواری میدی به کسی، نه همه رو سیاه و بد و فاسد و دشمن میبینی، همه رو خطر میبینی. حسادت، هرس چقدر میزنیم؟ خب هر کسی به خودش یک نمره میده. حریصی، خسیسی یا جوادی؟ بزرگی، روحت بزرگی. جواد کسی که روحش بزرگی، هر چی داره با دیگران تقسیم میکنه. جواد کسیه که کرامت انسان براش مهمه، فراتر از عدالت، بیش از حقوق دیگران از حقوق خودش میزنه به دیگران میده، این میشه جواد. خب ما شما میگه که آقا 10 تا صفت اخلاقی اسلامی ما داریم، فضیلت داریم تو شخص، من در مثلا 4 تاش قبولی میگیرم در حد لب مرزی ناپلونی، تو 2 تاش نمرم 19 و 20 مثلا، توی 4 تاش رفوز تجدیدم. خب الان من به عنوان یک شخص اسلامی هستم یا نیستم؟ هستم و نیستم، از بعضی جهات هستم، از بعضی جهات نیستم، بعضی جهات بهترم. حکومت هم همینطور نمره باید داد. آقا الان جمهوری اسلامی، این حکومت اسلامی یا غیر اسلامی؟ از جهاتی اسلامی، از جهاتی باید اسلامی بشود، اسلامی نیست. از یک جهاتی که اسلامیه باید اسلامی تر بشود، اسلامی نمره 12 باید بشه نمره 18. اینجوری باید، این میشه قضاوت درست. این دوتا مقدمه رو عرض کردم. وقتی اینکه چی اسلامیه چی غیر اسلامی و به خصوص تو حوزه دولت و سیاست و مشروعیت، اینم هم باید خیلی دقت کرد. همینطور حرفم که از اطراف زده میشه و نوشته میشه و گفته میشه و اشخاصی به اسم سخنگوی دین، اشخاصی به اسم روشنفکر، روشنفکر نواندیش دینی، کسایی به اسم مجلس گرمکن مذهبی، همه نظریه پرداز دینی شدن، بی سواد و با سواد. این هم یکی از مشکلاته. تو همه کارا فهمیدن تخصص لازمه، مثل که راجع به دین حرف زدن احتیاج به سواد و شعور و عقل و ذریب و هوشی و اینا نداره. هر کی هر وقت هر چی گفت گفته، اسلام تعریف میکنه، یک مداح و روزخونی که از معارف اسلامی خبر نداره، درس و حوزه درست نخونده، یا یک منبری ساده که 3-4 سال تو حوزه بود و معمم شد و اصلا نه فقه درست خونده، نه اصول خونده، نه ادبیات حتی خونده، کلمات عربی رو درست نمیخونه، نه فلسفه، نه کلام، نه عرفان، نه تفسیر، نه حدیث، نه تاریخ، هیچی. تا اون عالم دین یا حتی اون منبری یا حتی اون مدعی که با سواد زحمت کشیده، او در حد مدعیش، در حد همون منبریش، اونم در حد استادیش، یا یک دانشگاهی مسلمانی که 30 سال روی قضایا از جهات مختلف مطالعه کرده، خب اینا حق ندارن هر دو مثل هم حرف بزنن. که یک کسی که 40 سال 30 سال عمر گذاشته روی مسائل، روزی 15 ساعت 12 ساعت کار کرده تو حوزه‌های مختلف، تو 10 تا 12 رشته مربوط به معارف اسلامی صاحب نظره، این هم حرف بزنه؟ یا آدمای الکی هم که تو کل عمرشون 7-8 تا مقاله خوندن و 2-3 تا کتاب ناقص 30 سال 20 سال پیش خونده و دیگه مدام فقط توی این سایت ها و فضای مجازی و اینا کل مطالعاتش اینترنته، پخش و پلا، حرفای حساب، چرت و پرت، حرفای ناحساب، همینطور از همه چیز اطلاعات داشته باش، هیچ چیز رو هم در واقع نفهم چیه. این الان دیگه اطلاعات دانشمندان فضای مجازی الان اینجوری هم راجع به همه چی هم بشنو بخون هم اظهار نظر کن کامنت بگذار، در حالی که راجع به هیچ چی هم چیزی سرت نمیشه ولی تو همه مسائل متخصصی. پدر علم و در میاره اینجور کارا، گشت و گذار، این ولگردیه. در منابع اسلامی وقتی صحبت از رهبران میشود که یک مردمی رو میخوان برشون حکومت کنن، مدیریت کنن، اینا باید خیلی صلاحیت رو داشته باشن. و الا تو چرا برای من تو تصمیم میگیری؟ تو که مثل منی که تو نه سوادت از من بیشتره نه تقوات از من بیشتره، همو کاریایی که من میکنم تو هم میکن. من خودم رو کنترل نمیتونم بکنم، تو هم کنترل نمیکنی. چرا تو باشی رئیس ما؟ چرا تو برای من تصمیم بگیری؟ چرا من برای تو تصمیم نگیرم؟ یک سوال مهمیه، پرسش از مشروعیت حاکمان. اصلا فرض کن همه هم به تو رأی بدن، تو حق حاکمیت بر من پیدا میکنی؟ تو یه آدمی از من ضعیفتری؟ اینکه یه عده‌ای باورت بکنن این کافیه برای که تو بشی رئیس برای من تصمیم بگیری؟ تو ابعاد مختلف زندگی اجتماعی من نه، کافی نیست. رضایت و رأی اکثریت لازم است اما کافی نیست، باید صلاحیت داشته باشی علمی و عملی. ایناست از شرطهای دولت اسلامی. هرچه درجه علمیت، علم و عمل بالاتر باشه اون دولت اسلامی تره، پایین تر باشه اون دولت کمتر اسلامی است، تا برسه به یک حد نصابی که دیگه دولت اسلامی نیست ولو اسمش اسلامی باشه. موضوع باشیم یه وقتی یک جمهوری اسلامی نداشته باشیم که رو کاغذ جمهوری اسلامی باشه و بیرون جمهوری اسلامی نباشه. انقلابی ماندن منش همینه، مراقب او باش. وقتی اهل بیت میفرمان که نحن خزان و علم الله، ما آرشیو علم الهی هستیم، منبع و مخزن این علمیم، نحن تراجمت وحی الله، ما هرچی میگیم مستقیم یا غیر مستقیم داریم وحی و پیام خداوند، سخن خداوند رو داریم برای شما ترجمه میکنیم، توضیح میدیم و تفسیر میکنیم. نحن ولات و امر الله، ما صحبت از ولایت امر الهی است. وقتی صحبت ولایت میشه و خزنت و علم الله، یکی صحبت علم است و عیبت و وحی الله، ما صندوق وحی الهی هستیم. اینجا به این دلیل ما داریم حرف میزنیم وقتی صحبت از حجیت و امامت میشه، و الا ما به خودمون اجازه نمیدیم و بگیم ما رهبر شما این، شما به ما اقتدا کنید. چیزایی میدونیم که شما نمیدونید، بشر نمیدونه. اگر کسانی هیچ ارتباطی با این منبع معرفت ندارن، اینا ارتباطی هم با منبع مشروعیت ندارن، چون مشروعیت با این به حقیقت وصله. وقتی اینا رو نمیدونه، وارد نیستی و عمل نمیکنی، خلاف اینا حرف میزنی، مشروعیت تا میره زیر سوال، همونطور که معقولیتت. اصل دوم در دولت اسلامی اینه که هیچ کس در هیچ سطحی از حاکمیت حق ندارد بدون علم اظهار نظر کنه. میدونید ما کی اسلامی میشیم از این جهت؟ وقتی که هر کس تو رسانه ها و به خصوص از به عنوان دولت و حاکمیت راجع به هر مسئله اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، خانواده، سیاست خارجی، نظامی اظهار نظر میکنه، باید بتواند استدلال کند. باید بدونیم بر اساس چی اینو گفتی، حرفو زدی. تو دولت اسلامی نباید اجازه بدین هر کسی هر چی رو به زبانش میاد بپرونه، بعدم امضای اسلام و دولت اسلام پاش بذاره. چی گفتی آقا؟ چی گفتی؟ دوباره سکوت کن، برگرد نوار رو، برگرد. چی گفتی؟ اینو گفتم. معنیش چی هست؟ معنی داره این جمله؟ چون خیلی وقتا جمله‌ای میگن که ظاهرش معنی داره، یکم فکر کنی مثلا معنی نداره جمله، تناقض توشه. اگه آدم بخواد با چشم مسلح نگاه کنه به چیزایی که نوشته میشه و با گوش مسلح گوش کنه، مسلح به نظریه، مسلح به دقت گوش کنه، به خدا بسیاری از حرفایی که هر روز داریم میگیم و میشنویم حرف مفته. اغلب حرفایی که میزنین و میشنوید اصلا استدلالی براش نداره، استدلالی برای شما نشده. همونطوری کلمه ها پرتاب میشه به سمت هم دیگه، بازی با کلمات. خب این یک اصل دیگه. فرمودن پیامبر، فرمودن من افتن ناس به غیر علم، هر کس در هر موردی فتوا بده، نظریه بده، حکم کنه بدون علم، نتونه استدلال کنه، سطحی و شعاری حرف بزنه و رد شعار خوبه ها، ولی شعاری حرف زدن بده. شعار پرچمی است که وقتی بلند میشه جهت تو تشخیص میدی. همیشه باید مراقب باشیم شعار حق و باطل جاش عوض نشه. بعضی از شعارهای انقلاب رو دارن عوض میکنن و میخوان عوض کنن، نباید بگذارید. ولی شعار زدگی بده. پیامبر فرمودن هر کس در هر موردی که به مردم، به جامعه مربوط میشه، الناس، ناس یعنی کل جامعه، کل کشور، کل ملت، کل بشریت، هر کس راجع به موضوعی بدون علم، بدون استدلال، بدون تخصص و آگاهی حرف میزنه، کان ما یفسده اکثر من ما یصلحه، مطمئن باشید صدماتش از خدماتش بیشتر. این اصل دوم دولت اسلام. راجع به واردات، صادرات، گمرک، بانک، بیمه، راجع به ازدواج، طلاق، اعتیاد، راجع به مسکن، راجع به از این مباحث، تا راجع به مباحث فرهنگ دینی، هر کسی چیزی، هر کسی هر چیزی دلش میخواد میگه به اسم دین، دور دور دین و دینبازی و اینا حرفای دینیه، هر کی هر چی میخواد بگه میگه یه لعابی از دین و مذهب روش میریزه. فرمود پیامبر مراقب باشید، هر کسی اجازه نداره درجه به هر چیزی همینطوری تونتون راهنمود میدن و اظهار نظر میکنن و همه نظریه پرداز میشن، مخصوصا بعد از اینکه مسئول میشن خیلی ها نظریه پرداز میشن. از طرف آدم معمولیه توی حوزه یا دانشگاه اینا، بعد یه مرتبه میشه مثلا رئیس، یه مرتبه نظریه پردازی ها شروع میشه. بعد این چاپلوسای اطراف هم تو رسانه ها نظریه پرداز بزرگ برجسته تاریخ، در تاریخ بشر چون این کسان نیامدن، هر کلمش مرواریده، نگاه کن چی میگه، خب چی داره میگه، حرف مفت داره میزنه. تازه بعضی چیزی هم که میگه میرین دوره برش برش از تو کتابا و اینا پیدا میکنین جمله ها، خودتون هم سواد ندارین که این جمله هایی که با هم میذاری میدی تو سخندانش بگه، این جمله ها خودشون با هم تناقض دارن. ولی قشنگه، قشنگ باشه، تناقض مهم نیه، میخوان سخنرانی کنن، مطلب کم میاد دیگه، گفت وقت زیاد است و مطلب کم. خب بعد باید برن براشون مطلب بدن، میرن اونم که سواد داریم همون 4 تا 5 تا اینو بعد میره تو کتابا و تو مقاله ها و از توی سایت ها چیزایی برمی‌داره. اون طرفم که نه سواد بنزی کافی داره، اشراف نداره، خودش نمیدونه مثلا این از کجا برشتن. اینا قشنگه، جمله‌های قشنگ انتخاباتی. بعد خود اونم نمیفهمه این جمله‌ها وقتی در انتخابات از طرف یا رؤس رئیس کشور، رؤسای کشور مطرح میشه، اینا چه عواقبی داره، اینا چه باری داره به لحاظ مضمونی، چه لوازمی داره، چه ملزوماتی داره. این جمله‌ای که تو میگی قافیه‌اش درست بود، اما خودش هم درست بود؟ اصلا میتونی حالا بتونی اصلا درسته؟ اصلا این حرف درست بود؟ بعضی شعارا، بعضی جمله‌ها مشهور شد، میشه تو انتخابات‌ها، تو این مناظره ها و دعواها میمونه و اینا جمله های خطرناکیه. من از تو انتخابات های مختلف از این جمله ها شنیدم، من تو نمیخوام چون بحث شخصی بشه عرض نمیکنم. یا اینایی که مخصوصا راجع به دین حرف میزنن، چه به آدم متحجر کم سواد متعصب دینی، یک روایت دیده کل اسلام برای او شده همون یک روایته، و این یک بخشی از مطلب است، هزار تا روایت و آیه دیگه است در همین موضوع، اونا رو تو اصلا ندیدی نمیفهمی، اینا همه رو باید با هم ببینی. مگه آسون اظهار نظر کردن راجع به این مسائل؟ 30 سال باید کار کنی، همطوری کتاب رو برمی داری یک آیه حدیث ترجمه تحت اللفظ، اصلا نمیفهمی این تو چه موضوعی، با کدوم آیات و روایات دیگه وصل، هندسه عقلیش توی جامعه کجاست، مخاطبش کیه، الان چه شرایطیه، الان تو اینو میگی او چه برداشت میکنه، آیا واقعا معنی روایت رو برداشت میکنه یا یه چیز دیگه میفهمه ازش؟ هیچی. پیامبر فرمودن هر کس اظهار نظر دینی کند، و هو لا یعلم الناسخ و المنسوخ و المحکم و المتشابه، چی بعد از چی اومده، اون آیه، اون روایت، اون مضمون، اون حکم راجع به کی و چی بوده، بعدش این حکم آمده راجع به همو، این حکم، این مفهوم او رو تفسیر کرده، محدود کرده یا توسعه داده، مقید کرده، مشروط کرده. شرط رو نمیبینی، جمله رو میبینی، معنی میکنی، زود میگه اسلام اینو گفت، میبافی. فرمود هر کس این کار رو انجام بده، اصلا نمیفهمی مفاهیم و ارزش‌های اسلامی، احکام، مفاهیم بعضیش محکمه، بعضی ها متشابهه. متشابه یعنی دو پهلوه، چند پهلوه. بعد متشابه رو باید به محکم ارجاع بدی، باید به محکمات وارد باشی تا بتونی این متشابه رو بگی از این 3 تا 4 تا احتمال این احتمال درسته، معنی آیه و حدیث اینه، نه اونی که تو فهمیدی. برعکس میچسبن، خود قرآن میفرماد اینا که مریضن، بیمارن، به متشابهات میچسبن، محکمات رو ول میکنن، بعد محکمات رو خراب میکنن تا با متشابه، با تفسیر و قرائت خودش سازگار بشه، منافعش تامین بشه. پیامبر فرمودن کسانی که این چیزها رو نمیفهمن همینطوری شروع میکنن رو از دین، از قرآن حرف میزنن، آقا دین اینو گفته، چه به اسم متحجر، چه به اسم نو اندیش دینی، روشنفکر دینی. اینا حال تو هر رشته خوندی، تو رشته دانشگاهی، تو سواد اسلامی نداری که اظهار نظر دینی میکنه. نو آقای نو اندیش، بعضی از این نو اندیش ها و روشنفکرهای دینی مشهور ما قرآن رو از رو بلد نیستن و نبودن بخونن، آیه قرآن رو غلط معنی میکردن. فرق او و او و ای و این که تو معنا چه تأثیری میذاره نمیفهمیدن. ما نو اندیش دینی داشتیم، نماز نمیخونه، نو اندیش دینیه، روزه طرف نمیگیره، بی حجاب، روشنفکر دینی. اینا که اینجوری که نمیشه که همینطوری هر کی هر چی راجع به دین گفت این دیگه روشنفکر دینیه. و این چیزایی که به اسم روشنفکری و نو اندیشی دینیه، نه همه، بعضیا میگن. و اون که از اون طرف یه عده رو منبر یا در حین مدعی یا حتی به عنوان یک عالم دین میگه، در حالی که ابعاد مختلف قضیه رو نفهمیدی. پیامبر فرمودن فقط هلک و اهلک، هم خودش نابود میشه، سقوط میکنه، هم جامعه رو منحرف میکنه، افکار عمومی رو، مردم که اطلاعات دقیق ندارن، میبینی یا آقای آمد یا به اسم روشنفکر یا به اسم آخوند یا به اسم مداح یه چیزی گفت، مردم که نمیدونن یه قضیه چیه، میگن ها اینجوری که پس اسلام اینه. نه آقا، اسلام این نیست، اسلام هزار تا چیزه، یکیش اینه، اینم در ارتباط با اوناست. این آقا برداشت یک چیز درجه 3 اسلامی رو کرد درجه 1، یک مقوله درجه 1 اسلامی رو کرد درجه 3. خودش حساسیت های شخصی این آقاست، بعد بیان و زبان اینه، این بلد نیست اصلا حرف بزنه. مگه هر کی هر چی گفت درستم بیان میکنه؟ بله این روایت هست، معنی روایت این است که تو گفت، تو فهمیدی اصلا اینجوری نباید گفت، این آیه رو اینجوری نباید معنا کرد، این آیه مسئلهش، این مسئله‌ای که الان اینجاست، این مسئله این آیه نیست، این مسئله به اون آیات مربوطه، هندسه داره اینا. همینطوری ذوقی شب خواب میبینن بعضی ها، صبح پا میشن احساس تکلیف میکنن راجع به یک مسئله درجه 5 به اندازه یک درجه مطلب درجه 1 اصل توحید اظهار نظر میکنن و هر کی هم قبول نکنه میگه این کافر و فاسق، یه مشکل ذاتی داره. نه آقا، تو مشکل عقلی داری، یکی عصبانی مزاج با عصبانیت یک چیزی انتخاب میکنه، میگه یکی شل مزاج و لیبرال مزاج اسلام لیبرالیزه رو مطرح میکنه. همینطوری ما تک بعدی ناقصی. فرمود کسانی که یک بعدی مسائل رو میبینن و افراط و تفریط میکنن، بدانن هم خودشون رو نابود میکنن، هم جامعه دینی رو نابود میکنن. اجازه ندید هر کسی هر وقت هر چی گفت، هر جا هر جور گفت، چون عربی توش، عربی هم هست تو حرفاش، لابلاش عربی هم گفته یا آیه یا حدیثه، ای دیگه اسلامه و اسلام فقط همین است. بله ممکنه این اسلام باشد، اما اسلام این نیست. این اسلام هست، اینم جزء اسلام هست، اما اسلام این نیست. چی رو چی بگه، چی بگه، با کی بگه، چجور بگه، کی بگه، به همه سوالا باید جواب منطقی، عقلی، اخلاقی و شرعی بدی به خودت، بعد وارد اظهار نظر بشی. خیلی از چیزایی که اینو بدونید به عنوان فکر اسلامی، شیعی، دینی، اخلاق، معنویت اینا گفته میشه، چه به عنوان نو اندیشی دینی، چه به عنوان مقدس مآبی، خیلی از اینا حرفای خودشونه، یک بودیه، گزینشی برخورد. البته نمیگم همه. فرمود که من قال فی القرآن به غیر ما علم، هر کس راجع به دین قرآن یه چیزی میگه، در حالی که اگه ازش سوال کنی از کجا آوردی حرف رو، کو ادلت کو که میگی دین اینو میگه، استدلال کو، کجای دینی رو گفته، نمیتونه ارائه بکنه. مشهورات همینطور تو تبلیغات چیزی شنیده. فرمود جا یوم القیامه ملجمن بلجام من نار، در قیامت اینجور افرادی رو که به اسم دین تو جامعه حرف زدن، موضع گرفتن، چیزایی پخش شد و در حالی که علم نداشتن، اینا رو میارن با افسار آتشین، با آتش به دهنش، به دهانشون دهنه میزنن که اینجوری وارد محشر میشن که کی به تو اجازه داد همینطوری مندرآوردی از طرف خودت میبافی، یا با پوز روشن فکری نو اندیشی دینی، نوگرایی، یا با پوز مقدس مآبی و اینا، همینطوری دین ملکی از خودت، چی گفت بافتی اینا را، کجا، چرا بافتی، چرا تو جامعه رو منحرف کردی، بعضی رو بیدین کردی. آقا بعضی ها با خوندن بعضی کتاب‌های مذهبی لا مذهب شدن، بعضی ها به خاطر حضور در بعضی از مجالس مذهبی لا مذهب شدن. یه چیزی از مادر بزرگش شنیده و از یک کسی توی مجلس زنانه مردانه یه چیزی شنیده بچگی. کل اسلام اینجوری این. بعد میره توی رشته دانشگاهی پروفسور میشه. هم خودش هم بقیه خیال میکنن این دانش دینیش هم در حد پروفسوره. نمیفهمن در حد بچه کلاس دوم ابتدایی هم نمیفهمه. خودش هم نمیفهمه که نمیفهمه. باز اگه میفهمید که نمیفهمه به یه فکری میفتاد نمیفهمه که نمیفهمه. میگه من که پروفسورم تو این رشته خب دیگه تو همه چیز وارد دینو نمیشناسم. چرا آقا نمیشناسی؟ ابتدایات الفبای مفاهیم دینی رو نمیدونی. ای من تو خانواده مذهبی بودم، همیشه تو خونمون مجلس بوده، روزه بوده، چراغونی نیمه شعبان بوده. خب بوده که بوده. جناب علی تو این مسائل نفهمیدی مسئله رو. خیلی همی هم دارن قضاوت میکنن تو مسائل مختلف انقلاب به خاطر که یه چیزی یه وقتی از دهن یک کسی شنیدن و فکر کردن این موضع اسلام و انقلاب و هر شرط که مکتبه، فکر کردن این یعنی تشیع یعنی اسلام. خب اینجور نیست واقعا. تو دولت اسلامی یکی از وظایف اینه که اجازه ندن هر آدم متحجر سبک مغز عصبی یا آدم به اصطلاح روشن فکر نمای ظاهرا نو اندیش مثلا مدرن، هر کس هر چی دلش میخواد بگه این دین اینه، تفسیر دین اینه. البته دیکتاتوری دینی، دیکتاتوری استبداد دینی نباید باشه اظهار نظر، ولی اظهار نظر باید عالمانه متخصصانه و مسئولانه باشه، آزاد اما مسئول. مسئولیت چی باید بپذیری؟ ولی باید کاملا آزاد باشه، فضای باز باید باشه. نکته بعدی اینه که خود فهم دینی تو دولت اسلامی، فرهنگ دینی، با سواد بودن هم کافی نیست. باید مسئولیت پذیر باشی و اهل خطر. آقا ببینین اگر به تعداد دانشمندانمون، دانشمندان دانشگاهی و حوزویمون، به تعداد دانشمندانمون اگر انسان داشتیم، آدم، خیلی از مشکلات جامعه حل میشد. مدرک داره، آدم نیست، احساس مسئولیت نمیکنه. درس دانشگاه یا حتی حوزه میخونه برای اثبات خودش، خودشو میخواد تثبیت کنه. حالا که جامعه مذهبی باشه از ادبیات مذهبی استفاده میکنه، اگه لا مذهب باشن از ادبیات لا مذهبی استفاده، او براش مهم نیست، اینا ابزار وسیله است، خودشو میخواد تثبیت کنه. قرآن که میفرماد یه عده‌ای از بین شما برن تفقه کنن در دین، لیتفقهوا فی الدین، آیه انذار، یعنی برن دین رو تفقه یعنی عمیق بفهمن، نه سطحی، برن تو عمق استدلالی بفهمن، نه تو تیوار مذهب خانوادگی، نه مذهب تحقیقی. میفرماد یه عده ایتون، بقیه خب همه گرفتارن، همه نمیتونن برن، یه عده ایتون برن از هر گروه هر جامعه یه عده برن تفقه کنن، برن استدلالی مفاهیم رو تو عمق بفهمن. خب بعد حالا فهمیدیم، شدی آیت الله، علامه شدی، دکتر، پروفسور، فوق مهندس. سوال بعدی، برگرد به سوی مردمت، نرو تو برج عاج، فاصله نگیر، حالا برگرد به بین جامعت و مردمت، تو در برابر اونا مسئولی. سه، لینذروا قومهم، مردمتون رو، جامعتون رو بشورانید، ینذروا انذار کنید، بگو خطرناک، چه خطراتی اونا رو تهدید میکنه. انذار یعنی اخطار. خب حالا سه تا قید شد، لیتفقهوا فی الدین، دین رو عمیق و استدلالی اگه دی برن یاد بگیرن، نه تو تیوار ارسی شناسنامه ای. دو، ولینذروا قومهم، برگردن به سوی مردمشون و شفاف به اونا بگن مسائل و خطرات رو، اخطار کنن که آقا اینجا این اشکالات رو داریم ما. اذا رجعوا الیهم، برگردید به سوی جامعه. خب ما سه تا قید اینجا، چه دانشگاهی چه حوزوی، تو دولت اسلامی باید مراقب اینا با ابعاد فرهنگی دولت اسلامی رو دارم عرض میکنم. یک، کسانی که سواد ندارن تو یک موضوع تخصصی چه دینی چه غیر دینی، نباید اینا معیار بشن، افکار عمومی رو بازی بدن. کلاهبرداری علمی، این کلاهبرداری فرهنگی. یک، استنباط و استدلال متفقهانه و عمیق، نه سطحی، مذهب سطحی، نه مذهبی که ازت سه تا سوال میکنن نمیتونی جواب بدی. نه آقا شما شیعه ای؟ بله ما شیعه. خب یعنی چی شیعه؟ چیه 12 امام 14 معصوم از سر به ته میشونه و ته هم به سر، تاریخ تولدش هم ما حفظیم، میلاداشون هم چراغونی میکنیم، عزاداریشون هم کل این ملت سیاپوش میشه. من میگم اینا که دزدی میکنن کیان بس، اینا که ربا میخورن، اینا که دروغ میگن، خیانت جنسی میکنن، پوست هم دیگه رو میکنن، طلاق میگیرن از هم، اینا کیان بس؟ این همه آدم مذهبی داریم، این زندگی های لا مذهبی چی مال کیه؟ این زندگی های لا مذهبی رو کیا دارن میکنن؟ برگرد به سوی مردمت، برو تو قلب مشکلات، برو کف خیابون، کف جامعه، برو به مناطق گرفتار، فقیر، فاسد، برو وسط مشکلات. رجعو الى لینذرو قومهم اذا رجعو الیهم، برگرد و بعدم وقتی برمیگردی ساکت و ساکن. و دیدید بعضیا هر کی هر چی میگه تایید میکنن. بله شما درست میفرمایید، اون میاد ضدش میگه شما هم درست میفرمایید، بعد یکی سومی میگه آقا بالاخره این درست میگه یا این میگه، اتفاقا شما هم درست میفهمید. تو میخوای از اینا سواری بگیری، تو میخوای سوار هر ستاشون بشی. آقا یادتون باشه اینایی که خیلی تحویلتون میگیرن، همه رو تحویل میگیرن، اینا حقه بازن، دارن کلاهبرداری میکنن. با هر کس جلسه میگیرن از او دفع تعریف میکنن. کلاهبرداری. مثلا میاد تو یک جمعی میبینه همه مثلا مذهبی و مقدس و با حجاب و فلان، شروع میکنه از ائمه و مذهب و تقوا داشته باشین فلان. بعد فردا میده یک جمعی میبینه مثلا حالا خیلی از ظاهراشون معلومه، نه مرداشون خیلی مذهبی هن، نه زنها خیلی مذهبی هن اینا. بعد میبینه خیلی اهل حالن و اهل فکرن، اهل فکرن نیستن، اهل حالن. شروع میکنه آزادی جوانان، نمیدونم جوانان، دخترها، پسرها، شاد باشین، بخندین، برقصین. بعد میره تو یک جمعی میبینه که اینا اصلا این جمع دوم بیدین نیستن، همینطوری علیکی علیکی خوشن. یک جمع سوم میره میبینه بیدینن اصلا، مثلا با اصل دین و اصل قرآن و آخرت اینا رو قبول نداره. شروع میکنه بله مسائل، باید از این شر خرافات مذهبی باید ما خلاص بشیم و باید رفت به سمت مدرنیته و فلان. حالا همینجوری داره میشموره اینا چند نفرن، چند تا رأی دارن. خب کسی بهش بگه که کلا بردار، تو دنبال اصلا حق نیستی، تو به فکر حقوق اینا هم نیستی، به فکر حقوق هیچ کدوم از این سه دسته نیستی، تو از هر سه دسته میخوای سواری بگیری. آقا نطقای بعضی رو شما برید بررسی کنید، یک جوری حرف میزنه اصلا آدم باور نمیکنه این همو آدمه، فکر میکنه او ضد این آدمه، همه رو مچل میکنن. خب اینا خلاف فرهنگ دینیه. یا یه کسایی هستن اینا هم زیاد، اینا بیشترن. من هم تو روحانیون دیدم ریشاشون رو آنکارت میکنن و نگاه میکنن که دوره چی و خیلی آرام را میرن و آرام برن و سراشون آروم میچرخونن. و هم توی روشن فکرها چه از نوع دین نما چه از نوع لامذهب سری دیدم، تو هر دوره نگاه میکنن میفهمن حرف حق و باطل چیه، موضع نمیگیرن. خیلی جالبه، میدونن که سکوت کن تا بتونی از هر دو طرف، از هر دو تا توبره بخوری، از ده تا توبره بخوری. سکوت. تو به یک چیز عقیده داری، چرا نمیگی؟ توی جلسه نشستی یک چیز دارن میگن، من میدونم که تو قبول نداری، چرا شرف نداری؟ یه عده شعور ندارن، با اونا باید راجع به شعور صحبت کرد. گفت طرف گفت آقا نظرتون راجع به فلان چیز چیه؟ او گفت راجع به فلان چیز، گفت فلان چیز چیه؟ بعد به یکی دیگه گفت نظرتون راجع به فلان چیز، او گفت نظر چیه؟ یک کسی میگه اصلا نظر چیه؟ شعور نداره، او رو باید اصلا راجع به اصلش باشه اول حرف بزنی. یک کسایی که شعور دارن، سواد دارن، سواد حوزه، سواد دانشگاه، ظلم میبینه حرف نمیزنه، انحراف فکری اخلاقی میبینه حرف نمیزنه، منکر میبینه حرف نمیزنه. چرا؟ میخواد خودش حفظ کنه، نمیخواد دین رو حفظ کنه، نمیخواد مردم رو و حقوق مردم رو حفظ کنه. به فکر نه به فکر خداست، نه به فکر انسانه، به فکر خودش. از این آدم ها زیاده. خصوصی مثلا میبینم میگم آقا ببین قضیه اینجوریه، اینجا اینجوریه، اینجا اینجوریه. بله بله دو تا امروش میذاره. بعد همون فرد تو جلسه عمومی. خب حرف زدن هزینه داره. یه چیزی میگی میبینه اکثریت مخالفت میکنن. بعد یه نگاهی به یه آقا میکنه که بالاخره یه چیزی بگو دیگه. این میبینه که اینا رو که میگم دیدم ها. روشون اوبر میکنه، یادداشت میدی یه چیزی بگو، تو که از من تندتر نظرته، چرا حرف نمیزنی؟ اینجا حقوق مردمه، حق الناسه، حق الله. ما اینجا آمدیم باید دفاع کنیم از اینا. اشاره میکنه که در جریانم. میدونم این مسئله پیچیده تر از اینایی که تو میگی. شما یک لایه شو میبینی، ما 6 لایه شو داریم. من میدونم او 5 تا لایه دیگه چیه، او 5 تا لایه دیگه میدونم چیه. به شغلت مربوطه، به حقوقت مربوطه، به اضافه حقوقت مربوطه، به این که دولت هم عوض میشه با تو سر کار بمون. آقا بعضی از مسئولین یادتون باشه رژیم عوض میشه اینا بازم خواهند بود. نه تو انقلاب فداکاری کرده، نه تو جنگ. 8 سال تو این مملکت جنگ بود، تو کجا بودی؟ کجا بودی پدر سوخته؟ اهواز هم نمیدی حتی که بگیم خط مقدم بده اهواز بود. من اینا رو میشناسم. زمان انقلاب بهشون میگفتی بیا، نزدیکای 22 بهمن اومدن. تو جنگ هر وقت آقا نیرو کمه، نیرو لازمه، بیا. یک گاهی یک گردان مجبور 3 بار بره بزنه به خط. میگفت ما وظایف مهمتری داریم و شما ها بله شما ها برید. شما ها برید، ما باید پشت جبه رو نگه میداشت. بعضیشون هم که مذهبی بود میگفت ما خودمون برای آینده اسلام میگردیشتیم. آینده اسلام هم هیچ وقت نرسید. بعد معلوم شد آینده خودشه. فقط 4-5 برابر چاختر شد. بعد قبلنا ریشای جولیده داشت، حالا ریشاش یا آنکات میکنه یا میزنه. خانمش با حجاب بود، حالا دیگه خانمش هم حجاب نداشت. یک زمانی مذهبی ها بودن 4 تا انگشتر، من دیدم اینا رو 4 تا انگشتر عقیق تو دستش، گفتم آقا جا نمیشه که 4 تا انگشتر عقیق. یقه ها اینجوری همه یاد گرفتن، یقه های چیزی میبستن و اینا. هر جا خطر بود نمیامدن، هر جا خدمت بود میامدن برای خدمت به مردم. منتها یک شرط داشت، اول باید بیشتر به خودش خدمت کنه بعد به مردم. ما در خدمت اهل بیتیم. بله خدمت اهل بیت خودتی، نه اهل بیت پیغمبر. ریاکاری بعضی ها رایج شد. گفتن یکی فوت کرد وصیت کرد که من برای من به اندازه 10 سال وضو بگیرین، نمازامو همه رو خوندم. خب اینجوری وقتی فضا رفت به سمت ادا و ریا و نمایش و اینا، بعد اونایی که اهل فداکاری هستند معمولا زبانشون تلخه. ایران بدونه کسانی که هزینه کردن برای انقلاب، تو انقلاب، تو جنگ، بعد اینا از کسی باک ندارن، تملق کسی رو نمیگن. اینا جلوی هر کسی ممکنه وایستن، هزینه داده و برای من که برای توی کار رو نکردم. اون میگه من برای توی کار رو نکردم. خاکی مادری که 4 تا بچهش رفته برای کسی کار نکرده که. حرفشو میزنه سری. اگرم دفاع میکنه باز به خاطر اعتقادات خودش داره دفاع میکنه. اما یه عده منافق ریاکار داریم که اینا هر دولتی عوض میشه، نه ای که حرفاشون عوض میشه، تیپ قیافشون اصلا عوض میشه. و متاسفانه در رده های حاکمیتی اینجور افراد جا خوش کردن و خیلی از تصمیمات ما اینا میگیرن. هی رئیس جمهورا میان و میرن، نماینده های مجلس میان و میرن، شوراها میان و میرن. بعضی جاها دیدید هر کی میاد و میره بازم تغییر نمیکنه. دیدید این دست ایناست و اینا اصلا ایدئولوژی ندارن، مکتب ندارن، اینا بوروکرات و تکنوکرات هن. و با هر فضای خودشون رو تطبیق میدن، درست مثل آفتاب پرست. چنان تغییر رنگ میده که اصلا باور نمیکنه، فکر میکنه این از اول همینجوری بوده. اینم یک خطر. آقا برگرد تفقه کن، اولا دین رو درست بشناس، چرت و پرت نگو. روایت دیگه هم از امام باقر علیه السلام که اینم گرفتارشیم. میفرماد 3-4 دسته هستن تیپای روشنفکر و عالم و اینا، اینا آدمای خطرناکین. بازی اینا رو نخونید. من طلب العلم، هر کس ملا میشه، پروفسور میشه، باسواد میشه، مدرک پیدا میکنه در دانشگاه یا حوزه. منتها هدفش یکی از ایناست. خوب گوش کنید. یک لیوباحی به العلماء. بره جلوی بقیه هم رشته ها و اساتید هم ردیفش پوز بده. دیدید یک مرضی هم داریم. تو روایت میفرماده که از مرضای علما و دانشمندا و روشنفکران این مرض حسادته. کمتر دیده شده پیش یک متخصصی بره که به همکاراش بگه اونا خیلی میفهمن با سوادن. وقتی میره پیشش مثلا راجع به یکی دیگه صحبت کنه، بله خب حالا ایشون هم خیلی خوب، آقا فلان کتاب اون همکارتون رو دیدید، هم درستون رو در این موضوع؟ بله بله دیدم. چیزی نه اون یکی دیگه با بی سوادن آقا. یه وقتی که درد کمر شدیدی داشتم پیش 3-4 تا دکتر متخصص رفتم. حالا این که اطلاعات واحد به اینا میدادم، عکس و آزمایش یکی بود، توضیحات یکی بود، نسخه هاشون یکی، گفت تکون نخور، از این گردنبندا باید ببندی، همینجا الان استراحت کن، فردا عملت کنیم، اگه نه خیلی وضع خراب. یکی دیگه همون مسائل دیگه گفت آقا فقط باید روزی 3 ساعت 2 ساعت بدوی و ورزش کن. حالا به این کار ندادم، این همه تناقض تو مسائل مادی. میگن آقا قرائت های دین چرا اینقدر اختلاف داره، چرا فقها و هر شبت عرفا و فیلسوفان و مفسران قرآن اختلاف دارن؟ بابا پزشکی یک امر تجربی حسی با عکس و آزمایش و توضیح واحد، اینجور متناقض، دو تا فوق تخصص. حالا من الان به این کار ندارم. از هر کدومشون پرسیدم نظرتون راجع به فلانی چیه، من پیش ایشونم برم اینا؟ گفت راستشو میخوای یا گفتم نه راستشو میخوام، واقعش بی‌سوادیش، راستشو میخوای بی‌سواد. آقا چرا انقدر مریضیم ما؟ کم سوادم نگفت، گفت بی‌سواده. توی بخشی از حوزه‌ایام این مرض هست. به فلان فاضل یک فضل معمولی داره بهش میگم آقا فلان مطلب میدی، مقالهش دیدی تو مسئله فلان، مسئله فلسفی یا فقهی و اینا؟ بله. خب دوستان زحمت نکشیدن خیلی، آدم باید زیاد درس بخونه، از ناب سواد نداره. فلانی چی؟ ایشون اصلا شاگرد خودم بود، شاگرد من بود. آقا ایشون شاگرداش بیشتر از شما، یعنی دو برابر شما شاگرد. شاگرد داریم تا شاگرد، کیفیت مهمه نه کمیه. این حرفای عجیب غریبه من هم تو حوزه شنیدم هم تو دانشگاه. اینا تازه روشنفکرای ما و مربیای ما هست. البته همه اینطور نیستن، من میخوام بگم تو هر دو جا دیدم، نمیگم همه اینطوره. انسانهای بسیار شریف متواضع واقعا هم دیدم. بعضی از فضلای درجه یک و دوی حوزه رو من میشناسم که نه که بخواد ادا در بیاره، هر وقت بهش میگم آقا من واقعا از فلان مقاله یا مطلب شما استفاده کردم، چنان خودشو پایین میاره، آقا من اینا از بقیه یاد گرفتم، استادام گفتن فلان، همینطور تهش چیزی از خودش نمیمونه. اینجا آدمای ما داریم، تو دانشگاه هم دیدم، تو حوزه هم زیاد دیدم. میخوام این مرض هم هست. آقا نقل میکنن در حوزه مرجع تقلید درجه اول شیعه در نجف درس میداد. یه روز یک طلبه فاضل جوان دیگه اومده پای درس ایشون که اون نفر دوم شیخ انصاریه، سر درس هی اشکال نبری خراب کردن و اظهار فضل و پوز و اینا، اشکال های واقعا علمی طلبگی میکنه. به استاد یک جلسه، دو جلسه، سه جلسه، گهده بعد از درس چند جلسه بعد استادی که صدها شاگرد داره میره رو منبر درس رو میخواد شروع کنه، بسم الله الرحمن الرحیم، میگه که تا امروز تدریس بر من بود و نشستن پای درس منم بر شما، ولی از امروز پایین میاد پایین دست شیخ انصاری رو میگیره، میگه ایشون از من دقیق ترن، از این به بعد کرسی درس من متعلق به ایشونه و من خودم هم گاهی میام برای استفاده. خب شما ببین این کیه؟ اون میاد میشونه، خودش هم میشینه پایین منبر، میگه این جلساتی که شما آمدی، اشکالاتی که کردی به من اشکالات بسیار عمیقی بود، بعضیش هم درست بود، متوجه شدم شما درست میگی. خب این میشه. خب حالا میفهمات یک عده این میرن دنبال علم دانش، اما لیوباهی به العلماء، برای که مباهات کنن، یه پوز بدن پیش بقیه دانشمنده و همسنفی هاشون که آقا شما ببخشید کدوم دانشگاه درس خوندین؟ فلان جا. من فلان دانشگاه بودم. پاینامتون زیر نظر کی بود؟ آقا استاد راهنمای من فلانی بود. شما کدوم دانشگاه در اروپا بودید؟ من یک دانشگاه، دو تا دانشگاه بودم، تو یکی بودی، من دو تا. تیراژ کتاب درسی چقدر بود؟ بله خب باید هم همینقدر بشه. خب این یک، نخندین، اینا الان هست، همش هست تو دانشگاه های ما، تو همه جا هست. دو، او یماری به سفها، یا یک کسی بره تخصص پیدا کنه تا بره با آدمای معمولی عوام سر به سر بگذاره و سوار اونا بشه. این هم کلاهبرداری علمی در نوع دوم. او یکی جاه طلب، متکبر، هیچ کس دانشمند نیست الا ای. بعد مخصوصا بعضی از اینا که سواد معمولی دارن وقتی رئیس میشن میشن نظریه پرداز. دو، او یماری به سفها، با سواد میشه اصطلاحات، یک کم اصطلاحات یاد میگیره، بعد میره با آدمای صفی احمق با خلوچلا میشینه تا تو رسانه ها تو فضای مجازی و روبر بحث میکنه که چی که این اثبات بشه. معلوم میشه وقتی با تو یک مش احمق طرفی معلومه تو دانشمندشونه دیگه. بحث جر و بحث کنه، جر و بحث برای اثبات خود. سه او یشرف بهی وجوه الناس الی، یا یک کسی که میخواد هر جا میره همه بهش نگاه کنه، بهش نگاه کنه، ای فلانی دیدم، من دیدمش، من فلانی دیدم تو خیابون یه وقت دیدمش. خب دیده بابا او کی هست که تو دیدیش؟ او باز خودش کیه که با تو اونو دیدی؟ تعریف میکنه برای یک کس دیگه. فرمودن کسانی که دانشمند بشن تو حوزه یا دانشگاه، هنرمند قوی بشن، برای که یا خودفروشی علمی کنن پیش همسنفیاشون جاه طلبی، یا با افراد سفیه نادان در جامعه سر و کار پیدا کنن، هی با اونا جدل کنن و بحث کنن، یا کاری کنن که مشهور بشن، همه جا همه به اینا نگاه کنن، همه بهشون اشاره کنن، تا میاد دیگه او فلانی آمد، فلان جا و فلانی هم بود، فلانی اینجا، بریم فلان جا. هدف دینه اصلا نیجه تو حوزه هنر، علم، حوزه دانشگاه، برای که مشهور بشی. امام باقر فرمودن این سه دست دانشمند جهنمی اند. گوش کنین اینا خیلی خطرناکه. اینا فلیتبوا مقعده من النار، جایگاه خودشون رو در آتش اینا آماده کردن و آماده کنن، جهنمی هند. این مقعد هم که بعضی ها فکر میکنن یعنی اینجوری ترجمه میکنن فلیتبوا مقعده فنها، فکر میکنن یعنی تو مقعدشون آتش میکنن. نه، این مقعد به معنی ما تحت آدم نیست. مقعد یعنی جایگاه، یعنی جایی که میشینی. فلیتبوا مقعده فی النار یعنی او جایی که نشستنگاهشو در جهنم فراهم داده. رضا خیلی نترسین. السلام علیکم و رحمت الله.